به صلوات هدایت بفرمایید. هر چقدر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست دارید بلند صلوات هدایت بفرمایید. صلوات سوم هم برای جلب توجه امام زمان روز پنجشنبه است، متعلق به امام عسکری علیه السلام. صلوات بلندتری عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در محضر شما خوبان در این حرم شریف و عزیز، حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، همگی با هم زانوی تلمس زدیم از محضر مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام بهره‌مند بشیم. در این جلسات به حکمت 113 رسیدیم، به این جمله این حکمت: لا ورع کل وقوف عند الشبهه، که جلسه گذشته کمی توضیح دادیم. گفتیم این مطلب و این جمله حضرت در ذیل 5 مطلب باید شرح داده بشه، که حضرت فرمود هیچ ورعی بالاتر از این نیست که انسان وقتی با یک امور شبهناکی که معلوم نیست حرام است یا حلال، اونجا انسان وقوف کنه، اونجا مرتکب نشه این امور شبهناک رو. این بالاترین ورع هست. جلسه گذشته 3 مطلب رو مفصل در حد این جلسه توضیح دادیم. معنای ورع رو گفتیم، تشبیهاتی که ورع داشت رو عرض کردیم. بعد جایگاه ورع از نگاه نهج البلاغه رو بررسی کردیم. این جلسه جایگاه ورع در روایات رو بررسی میکنیم. عرض کردیم که ورع یعنی یک ملکه‌ای که در وجود انسان ایجاد میشه که به گناه اصلا فکر نکنه، از تقوا هم بالاتره. درجه بالای تقوا رو ورع میگن. انسان متقی کسی است که گناه نمیکنه، مرتکب محرمات نمیشه، مراقب هست. انسان با ورع کسی است که اصلا به گناه نزدیک نمیشه، فکر گناه نمیکنه، حیطه فکریش به گناه سوق پیدا نمیکنه. وادی دیگری هست، در وادی نور هست. خب چه جایگاهی این ورع داره؟ جلسه گذشته خب از نگاه نهج البلاغه مطالبی رو عرض کردیم. این جلسه اول جایگاه ورع در مجموعه روایات رو عرض می‌کنیم. 4 نکته رو خیلی خلاصه عرض می‌کنیم که در جایگاه روایات، جایگاه ورع در روایات 4 نکته قابل بررسی است. اول اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، همشون در غیر از نهج البلاغه، در کتاب‌های دیگه، همشون یکی از سفارشات کلیدیشون به شیعیانشون سفارش به ورع بوده است. خب در این مورد روایات خیلی زیاده، خیلی اساسی هم هست، که در اون مواضعی که جای موعظه بود اهل بیت علیهم السلام سفارش به ورع می کردن. خود خدا هم سفارش به ورع میکنه به رسول مهربانی ها و به اهل بیت علیهم السلام و به همه مؤمنین و همه عباد. بس نکته اول سفارش خدا و اهل بیت علیهم السلام به ورع هست در مواضع گوناگون. نکته دوم تعابیری هست که در مورد ورع به کار برده است اهل بیت علیهم السلام. این تعابیر نشان دهنده جایگاه ورع هستش. من از میان تعابیر خیلی زیاد 8 تعبیر رو انتخاب کردم. 8 تعبیر خیلی جذاب. یک، اولینش فرمود فإن الورع رأس الدین. ورع رأس دین هست، رأس الدین، وسط الدین، آخر الدین. یعنی کسی که میخواد دین مدار بشه باید با ورع باشه. جلسه گذشته عرض کردم انسان فکر نکنه که ورع برای آیت الله بهجته، برای بزرگانه. نه، ماها هم باید تلاش کنیم انسان با ورع بشیم، نه تنها متقی بشیم بلکه با ورع بشیم، اصلا فکر گناه نکنیم، به گناه نزدیک نشیم. اولین تعبیر اینه. دوم فرمود رأس الایمان. ایمان اگر سر داشته باشه اون ورع هستش. این دو. سوم فرمود سید العمل. آقای عمل خیر، عمل صالح ورع هستش. سید العمل. هر موردی یک آقایی داره. سید الایام جمعه است. سید الوصیین امیرالمؤمنینه. سید الاعیاد قدیره. سید العمل خیر، آقای عمل خیر، آقای عمل صالح، کدوم مورد ورع هستش؟ این سومین تعبیر. چهارمین تعبیر رو نگاه کنید، خیلی جذابه. فرمود لکل شیئن اصن و اصل ایمان الورع. بنیاد و اون ریشه و اساس ایمان ورع هستش. اص یعنی بنیاد. این چهارمین تعبیر. پنجمین تعبیر رو نگاه کنید، از مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام هست روایتش. علیک بالورع فإنه خیر صیانتن. بهترین نگهدارنده ورع هستش. انسان رو از گناه چه چیزی خوب نگه می‌داره؟ ورع. این ملکه‌ای که در وجود انسان ایجاد بشه، انسان از گناه متنفر بشه، بدش بیاد، منزجر بشه، اصلا فکر گناه نکنه، این بهترین صیانت میکنه انسان رو. این تعبیر پنجم. تعبیر ششم فرمود خیر و قرینن. قرین یعنی همراه. میگن انسان تنها نیست، همراه اول داره. این تبلیغاته. همراه انسان چیه که به انسان آرامش میده، به انسان طمأنینه میده؟ قرین کسی است که به انسان آرامش بده، عرض کنم که انسان رو به طمأنینه برسونه. چند مورد در روایت اشاره شده، یکیش در حکمت چهاره. فرمود نعم القرین الرضا. بهترین قرین و همراه رضایت به مقدرات الهیه. در یک روایت است که بهترین قرین عفت هستش. در این روایت فرمود خیر و قرین ورع هست. اگر انسان این ملکه در وجودش بشه دیگه آرامش داره، مبتلا به گناه نمی شود، مضطرب نمی شود. این تعبیر ششم. تعبیر هفتم فرمود شمیت المخلصین. هر کسی خصلت و خو داره. فرمود انسان‌های با اخلاص خصلتشون ورع هستش. اگر کسی به خصلت ورع برسه معلومه که مخلص شده است. این تعبیر هفتم. تعبیر هشتم هم خیلی زیبا هست، از امیرالمؤمنینه. فرمود اکیسکم اورقکم. فرمود زیرکترین شما، تعبیر هشتم اینه، فرمود زیرکترین شما با ورعترین شما هست. میگن آقا فلانی زیرکه ها. زیرک رو ببینیم مولا امیرالمؤمنین چی معرفی میکنه. فرمود زیرکترین شخص در میان شما اون کسی است که با ورعترین باشه. بس این خیلی مهمه. بس بحث اول در جایگاه ورع در روایات سفارش به ورع بود، بحث اول. بحث دوم تعابیر بود، گفتیم چهار تا بحث میگیم. بحث سوم این تعابیر عمیق و ظریف و دقیق دیگری که در روایت هست. یه تعابیر دیگری شده که دقیق هست و لطیف هست و و نکات عمیق‌تر از اون تعابیر هشتگانه دیگه داره. من از اون تعابیر دو تاش رو برای شما عرض می‌کنم تا جایگاه ورع در روایات بیشتر برای ما مشخص بشه. یک از رسول خدا هست، یعنی این روایتی است که حدیث قدسی است، به رسول خدا خدا فرموده است، نقل شده است. این خیلی جذابه، روایت طولانی است. وسط این روایت در بهار جلد 77 صفحه 26 حدیث ششم می‌فرماید ورع مثالش مثل مثال گوشواره در بین زینت هاست. یک خانومی که زینت آلات داره، انواع زینت آلات داره، فرمود اون که خیلی زیبا هست گوشواره یک زینت خاصی است برای خانوم ها، فرمود اون گوشواره زینت ها ورع هستش. ببین چقدر تعبیر لطیفی است. تعبیر دوم لطیفتر شاید باشه، فرمود مثال دیگر ورع مثل این که شما سفره پهن کردید، انواع غذاها گذاشتید، اونی که انسان رو سیر میکنه و خیلی جذابه نان هستش. فرمود کل خبز بین طعام، مثل نان در سفره است بین انواع غذاها. انواع غذا بخورید، نان نباشه انگار سفره بی برکت. در یک روایتی از رسول خدا هست که اونی که سفره رو با برکت میکنه خبز و نان هستش. این نکته سوم. نکته چهارم در مورد جایگاه این هست. ببینید در روایات هست که رسیدن به ولایت الله و رسیدن به ولایت المعصوم و رسیدن به ما عند الله یک راه اساسیش ورع هستش. چجوری ما تحت ولایت الله قرار بگیریم؟ ما یا ولایت شیطان یا ولایت الله. هر لحظه که من حرف میزنم یا ولایی هستم یا ولایت شیطان در بر گرفته منو. اگر صادق باشم ولایت الله، اگر کاذب باشم ولایت شیطان. یک راه این که ما به ولایت الله برسیم، به ولایت المعصوم برسیم و ما عند الله و اون مهماتی که پیش خداست به اون برسیم، مهمترین راهش ورع هستش. روایات در این مورد زیاد. من دو تا روایت میخونم. یکی از امام صادق فرمود علیکم بالورع، اونم در اصول کافی در یکی از بهترین کتابهای شیعه است، فرمود شما رو سفارش میکنم به ورع، فانه لا ينال ما عند الله الا بالورع. فرمود به اون چیزی که پیش خداست، اون مهماتی که پیش خداست، اگر میخواید به اون برسید راهش ورع هستش. روایت دوم از امام باقر هست که مفصل به خصیمه که یکی از اصحاب امام هست که پیشش رفته بود که خداحافظی کنه با حضرت، با امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمود سلام منو به شیعیانم برسان. نکاتی رو فرمود، بعد اینو فرمود، فرمود لن ینالو ولایتنا الا بورع. فرمود به ولایت ما اهل بیت کسی نمیرسه الا به واسطه ورع داشتن. بس بحث اول این جلسه جایگاه ورع در روایت بود که در زیر چهار نکته محضر شما عرض کردم، روش تأمل و دقت داشته باشید. بحث دوم این جلسه ثمرات ورع هست. اگر کسی این ملکه رو داشته باشه که دنبال گناه نره، فکر گناه نکنه، اصلا حیطه فکریش به گناه نرسه، اگر اینو داشته باشه به این جایگاه برسه چه آثاری رو داره؟ من 5 تا آثار از روایات یادداشت کردم. یک که از امیرالمؤمنین، اینها که عرض میکنم 5 مورد، 4 تاش از امیرالمؤمنین، 2 تاش یکیش از پیغمبره، البته 4 و 5 از پیغمبر وارد شد، از امیرالمؤمنین هم 4 وارد شده، یعنی در واقع 4 موردش از امیرالمؤمنین علیه السلامه. اگر انسان به ورع برسه، به اون ملکه برسه که فکر گناه نکنه، چه ثمراتی داره؟ 1 تربیت نفس. این خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه. انسان اگر به این جایگاه برسه که فکر گناه هم نکنه باید مدام با نفسش مبارزه کنه، مقابله کنه تا به اون ملکه برسه. خب این نتیجهش تربیت نفسه که انبیا علیهم السلام برای این آمدن که بگن آقا شما تربیت کنید خودتون رو، مبارزه با نفس کنید. روایت از مولا از سبب و سلاح نفس الورع. این یک. دومین مورد که در روایت بهش اشاره شده دینداری هست. چه کسی میتونه دیندار حقیقی باشه و در تمام شونات زندگی، در پستی بلندی ها، سختی ها، آسانی ها، در فراز و نشیب زندگی دینمدار بمانه، مخصوصا تو آخر زمانی که دینداری به شدت سخته. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود الورع یصلح الدین، دین رو درست میکنه ورع، انسان رو به مقام دینداری حقیقی میرسانه. سوم، اگر کسی ورع داشته باشه، سومین آثارش پاکی علم هست. عجب، این تعبیرم جالبه از وجود مقدس امیرالمؤمنین، لا یزکو العلم به غیر ورع. علم بدون ورع داشتن پاک نمیشه، یعنی رشد پیدا نمیکنه. اگر کسی مهندس باشه، دکتر آ داشته باشه، آیت الله باشه، ولی اهل ورع نباشه، علمش انگار آلوده است، علمش مشوب به ریا میشه، مشوب به خیانت میشه، علمش رشد پیدا نمیکنه، خودشو رشد نمیده، جامعه رو رشد نمیده. علم حقیقی اصلا نصیبش نمیشه اگر کسی ورع نداشته باشه. شرح این جمله حضرت به دوایای مختلف و با زوایای مختلف میشه شرح کرد. این سومین اثر. چهارمین اثری که در روایت هست خیلی فوق‌العاده است، بالا رفتن ارزش عمل. این خیلی مهمه. کسی که ورع داره ارزش عملش خیلی بالاتر است از اون کسی که اهل ورع نیست. روایتش ببینید خیلی جذابه. رسول خدا فرمود رکعتان من رجل ورع افضل من الف رکعت من مخلط. فرمود کسی که اهل ورع باشه دو رکعت نمازش بالاتر از هزار رکعت نماز کسی است که ورع نداشته باشه. یعنی ارزش عمل رو بالا میبره. این یک مثاله. روزه اهل ورع هم اینجوریه، زکات دادنش هم اینجوریه، زیارت آمدنش هم اینجوریه، انفاقش هم اینجوریه، محبتش هم اینجوریه. همه اعمال انسان با ورع ارزشش هزار برابری هست نسبت به اونها که ورع ندارن. و پنجمین اثر ورع خیلی جذابه، اونم اینه که وارد شدن به بهشت، اونم به غیر حساب. روایت از رسول خدا هست که میفرماید قال الله تعالی یا موسی، خداوند متعال به حضرت موسی فرمود که ای موسی هیچ بنده‌ای در صحرای قیامت مرا دیدار نکند مگر اینکه در اون چیزی که در دستش هست، یعنی اون اعمالی که آورده، اون رو دقیق و حساب شده ما حساب رسی می کنیم. مگر من کان من الورعین، همه حساب کتاب پس میدن، اما کسی که اهل ورع باشه این حساب کتاب پس نمیده، چون حساب کتابش همین دنیا پس داده دیگه، از بس مراقبت کرده فکر گناه هم نمی کنه. پس قیامتش رو در واقع همینجا برپا کرده کسی که اهل ورع هست، بدون حساب وارد بهشت خواهد شد. این پنج اثر پرخیر و برکت ورع هست. بحث دوم این جلسه ثمرات ورع بود که عرض کردیم. بحث سوم هم دقت داشته باشید، اونم پیامدهای ترک ورع هست. اگر کسی به فکر این نباشه که اهل ورع باشه، یه جوری خودش رو تربیت کنه که اصلا فکر گناه نکنه، اهل ورع نباشه، تمرین ورع نداشته باشه، چه پیامدهایی داره؟ در روایات بهش اشاره شده که دو تاش رو من عرض میکنم محضر شما. یک روایتش از امام سجاد علیه السلام هست، فرمود کسی که تمرین نده که اصلا فکر گناه نکنه، به گناه نزدیک نشه، این چنین تمرینی به خودش نده، اهل ورع نباشه، نمیتونه دیندار حقیقی باشه. دینداری فصلی پیدا میکنه، دینداریش دچار مخاطره میشود. عرض کردم مخصوصا تو آخر الزمان کسی میخواد دیندار باشه باید به ملکه ورع برسه. این از روایت از امام سجاد علیه السلام هست. فرمود ورع رشته عبادات هست، اگر رشته پاره بشه دینداری از بین میره. دینداری دیگه، دینداری حقیقی میسور نیست، مثل یک تسبیحی که دانه های گوناگون و زیادی داره، یه نخی همه رو بهش وصل کرده، این نخو بکنی این دانه ها میفته و تسبیح از بین میره. اون نخ دینداری حقیقتا ورع هستش. این یک. دوم در نهج البلاغه است پیامدش، در حکمت 349 نهج البلاغه مفصل آخرش میفرماید من مات، میفرماید هر کسی که من قل ورع او مات قلبه، میفرماید هر کسی ورعش کم باشه، دنبال تمرین ورع نباشه، این مات قلبه، قلبش میمیره، حقیقت وجودش دیگه زنده نیست. بعد فرمود و من مات قلبه دخل النار، کسی که حقیقتش مرده باشه، فقط بخوره بخوابه، وجود حقیقیش مرده باشه، این دیگه با حیوانات فرقی نداره، حقیقتش مهم هست که انسانی و الهی زندگی کنه. کسی که تمرین ورع نکنه آرام آرام آلوده به گناه میشه و سقوط پیدا میکنه. این بحث سوم این جلسه. من یه نکته هم عرض میکنم، بعد آخرش به دو تا شبهه جواب میدم، بحث رو به خاتمه میرسونم. نکته که عرض میکنم اینه که چه عواملی باعث میشه که انسان ورعش کم بشه، چه عواملی باعث میشه که انسان به مقام ورع نرسه، این ملکه ایجاد نشه در انسان. من چهار تا عوامل رو عرض میکنم. یک، اولینش مثل همه امور دیگه عدم معرفت و عدم شناخت به نیاز ما به ورع هستش. اگر کسی ندونه که ما چقدر نیاز داریم به این ملکه، خب دنبالش نمیره، کم میشه ورعش، اصلا ایجاد نمیشه که تا کم بشه. این یک. دو، علاقه شدید به دنیا، علاقه شدید به دنیا. در مواضع مختلف امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر کسی شیفته دنیا بشه دیگه نمیتونه فکر نکنه به دنیا، اتفاقا مدام به دنیا فکر میکنه و آلوده دنیا میشه. سوم، دوستانی که بی بند و بار هستن، ترمز ندارن، هر چی رو میخورن، هر چی رو میگن، هر جا میرن، هر چی رو گوش میکنن، هر حرفی رو میزنن. دوست خب تأثیر داره، دوست نابابی که ورع نداره، ترمز نداره، انسان رو بی ترمز میکنه، بی ورع میکنه. چهارمیش در حکمت 349 هست که آخر این حکمت رو الان خوندم، اوائلش هم اینه، دقت کنید چقدر عجیب این حکمت، من کسر کلامه کسر خطاه، هر کسی که پر حرفی کنه خطاش زیاده. کثرت کلام باعث میشه که انسان کثرت خطا داشته باشه. مگه میشه انسان 2 ساعت حرف بزنه توش دروغ نباشه، تهمت نباشه، غیبت نباشه، بدون اطلاع حرف زدن نباشه؟ هر کس زیاد صحبت کنه خطاش زیاده. این یک. دو، و من کسر خطا او، هر کسی هم زیاد خطا داشته باشه قل حیا او، حیاش کم میشه. یه بار انسان یه بار دروغ بگه خجالت میکشه، 2 بار دروغ بگه خجالت میکشه اگه به روش بیارن. دیگه سومین بار، چهارمین بار، پنجمین بار مدام دروغ بگه، حیاش میریزه، دیگه عادی میشه براش. بعد فرمود و من قل حیاؤه، هر کسی هم حیاش کم بشه، قل ورعه، دیگه ورعش کم میشه، دیگه مرز نگه نمیداره، اون ملکه ایجاد نمیشه. پس ببینید این خیلی مهم هست، کثرت کلام انسان رو به مقام بیمقامی بیورعی میکشونه. پس انسان مراقب باشه که کم و گزیده بگه، اونم سنجیده و به تعبیر قرآن قول سدید و محکم داشته باشه. این چهار عاملی هست که باعث میشه انسان ورعش کم بشه. خب من دوتا شبه مانندم بگم بحثم و خاتمه ببخشم. یک نکته اینه که کسی فکر نکنه که ما میگیم کسی که اهل ورع هست اصلا به گناه فکر نمی کنه، به گناه نزدیک نمیشه، از این حرف بنده اینو برداشت کنه که انسانهای با ورع گوشه‌نشین هستن، تو یک پستوی نشستن، خونه نشستن، بیرون نمیان، تو جامعه نمیان، بازار نمیان. این خلاف نظر مولا امیرالمؤمنین قطعا. اصلا کسی که شیعه مولاست در وسط میدان هست، داره مبارزه میکنه هم با نفس خودش، هم با شیطان، هم با استکبار، هم با حیاهوی فرهنگ الهادی، مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها، گوشه خانه که نبود، آمد وسط میدان، خطبه خواند، از ولایت حضرت دفاع کرد. باورترین مادر تو عالم صدیقه طاهره است، باورترین شخص تو عالم اهل بیتن، اینا وسط میدان بودن. شما فکر نکنید کسی که مثلا یک پستوی نشسته، تسبیح هم به دستشه، انتخابات هم شرکت نمیکنه، کاری نداریم با ورعه. نه، ورع و متقی، انسان با ورع و انسان متقی مثل اون کسی است که واکسن زده به خودش، ملکه ایجاد شده، خودش مبتلا به گناه نیست، آمده دیگران هم نجات بده. یادتونه دوران کرونا واکسن میزدن که مبتلا نشه دیگران. این واکسن زدن هست. کسی که ورع داره خودش رو در وسط میدان میاره و دیگران رو هم دستگیری میکنه. این نکته اول و شبهه اول. شبهه دوم هم اینه که میگن آقا شما که الان گفتید لا ورع کل وقوف عند شبهه، هیچ ورعی بالاتر از وقوف کردن در مواجهه با شبهات و امور شبهناک و مشکوک نیست. پس در بعضی از مواضع اجتماعی ورع اینه که ما وارد این مواضع اجتماعی نشیم، چون میخوایم به برترین درجه ورع برسیم. بعضیا بودن در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین، میگن ما با ورع هستیم. چرا؟ چون اینها این ماویه و امرؤاس قرآنها رو بر سر نیزه کردن، وقتی که دیدن که دیگه داره کار تمام میشه، در یک قدمی خیمه ماویه از مال کشتر داره چشم فتنه رو در میاره، اون مرکز فساد رو میزنه، سری شیطان کمکشون کرد و قرآن بر سر نیزه کردن، گفتن با ما مسلمون این فلان. 12,000 نفر گول خوردن، 12,000 نفر گول خوردن. اینا بعضی هاشون تفکرشون این بود، میگفتن بابا ما با ورع هستیم، اینجا وقوف عند شبهه هست، در حالی که اون یک موضعی داره، این یک موضعی داره. اصلا به تعبیر ما طلبه ها تخصصا خارج اون با این، موضوعش چیزی دیگه است، تخصصا خارجه. اونجا آشوب اجتماعیه، اینجا بحث بر سر حرام و حلاله، چی حلاله چی حرامه. در اونجا که نمیدونیم چی حلاله چی حرامه، اونجا وقوف میکنیم، وارد اون عرصه نمیشیم. اما اونجا که آشوب اجتماعی است، تکلیف رو حضرت در جای دیگه مشخص کرده، در حکمت 1، حکمت 18، حکمت 262 فرمود وقتی آشوب اجتماعی شد ببینید دو طرف آشوب چگونه است. اگر دو طرف آشوب اجتماعی فتنه، دو طرفش باطل شد، مثل بنی امیه بنی عباس جنگ کردن دیگه در دوران امام صادق امام باقر علیه السلام، دو طرف فتنه هم باطل بود. اونجا فرمود تکلیف حکمت 1، کن فل فتنه، باش در فتنه مثل شتر دو ساله که نه پشتی داره محکم که سوار بشن، نه شیری داره که بدوشن. در ادامهش هم است که سید رضی نیاورده، نه پشمی داره که بچینن. اونجا به هیچ طرف باج نده، دو طرف هم باطله، اونجا به هیچ طرف باج نده، برو خونت بشین. اما اگر فتنه یه جا حق یه جا باطل شد، اونجا میریم حکمت 18 و حکمت 262. مثل فتنه جمل، حق یه بار یه طرف حق محض مولا امیرالمومنین، یه جا باطل محض طلحه و زبیر و همسر پیغمبر. اونا باطل محض، اینا حق محض. اینجا ما بگیم کن فی الفتنه، مثل شتر دو ساله باش. اینا پنج نفر اومدن، پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر، سه نفر دیگه هم اومدن پیش امیرالمومنین، منت به سر حضرت گذاشتن، گفتن آقا ما یه کار خیلی خوب میخوایم بکنیم، نه به تو کمک میکنیم نه به طلحه و زبیر، سکوت میکنیم، وقوف میکنیم. حضرت عتاب خرابشون دادن، فرمودن سکوت شما و کمک نکردن شما به ما و اونا خودش کمک به جبهه باطله، لشکر اونا زیاد میشه. اینجا که حق و باطل شد، وظیفه شرعی و عقلی تو و الهی تو اینه که حتما از حق دفاع کنی. اینجا وقوف معنا نداره، اینجا باید حرف بزنی، داد بزنی، کمک کنی، زبانن، قلمن، بیانن، جانن، مالن، اینجا باید کمک کنی. فرمود اگه اینجا ساکت بشی، از ساکت و عن الحق شیطان الاخرس، ساکت از حق شیطانه، ولی فرقش اینه که این اخرس لاله، سکوت کرده. در آشوبهای اجتماعی و فتنه ها اون بزنگاه ها معلوم میشه کی ولایین کی ولایی نیستن. در این انقلاب چند تا فتنه شد خیلی عجیبه، فتنه پارسال، فتنه زن زندگی آزادی، قبلش فتنه 88، فتنه های مختلف. بعضی ها گفتن ما خیلی متدین و ولایی هستیم، سکوت کرده. اینا شیطان الاخرس بودن، به کوچکترین چیز توییتر هاشون پر میکردن، پیامک میدادن، حرف میزدن، داد میزدن. اینجا سکوت کردن، از حق دفاع نکردن. اینها راه امیرالمومنین رو نرفتن، راه شیطان رو رفتن. بنابراین خلق نشه بین این حکمت و سه حکمتی که عرض کردم، حکمت یک، حکمت 18، حکمت 262. هر کدوم موضع خاص خودش رو داره. انشاءالله که خدا توفیق بده مواضع رو بشناسیم، عکس العمل درستشان بدیم و خدا توفیق بده هم متقی هم با ورع باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. بنده حقیر توفیق ندارم خدمتون باشم، انشاءالله عزاداری هست. هفته بعدش انشاءالله اگه زنده بودیم خدمتون میرسیم.